با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 12 فوریه، دیروز و امروز روزهای بزرگی واقعا، نه تنها برای ملت مصر بلکه برای همه ملل جهان بوده. و 23 بهمن ماه 1389، ابتدا من سریع یک گزارش مالی خدمت عزیزان میدم، برای اینکه مطلب عزیزان میتونن بدونن که فوق العاده زیاده. عرض شود که از فینیکس اریزونا 100 دلار، از تورنتو کانادا 200 دلار کانادا، سحر از ایران 100 دلار، از کیو گاردن نیویورک 200 دلار، از کالگری در آلبرتا کانادا 100 دلار کانادا، از لاس وگاس در ایالت نوادا لاس وگاس 250 دلار، از سوندبورگ یا سوندبرگ در دانمارک 50 دلار، از بیننده گرامی در شمال کالیفرنیا 320 دلار، از لس آنجلس یکی از عزیزان 200 دلار، از آلفرتا در جورجیا 50 دلار و از ونکوور شمالی در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار. مطلب دیگه ای رو که میخواستم عرض بکنم، به دلیل هم اوضاع در شمال افریقا، در خاورمیانه و در ایران، برای اینکه ما منتظر 25 بهمن ماه هستیم برای تظاهرات در ایران، از این جهته که من روز سه‌شنبه عرشبت که 1 ساعت وقت گرفتم، ساعت 9 تا 10 صبح از تلویزیون پیام افغان، برای اینکه بیام و به اصطلاح برنامه اضافی، در حقیقت علاوه بر برنامه شنبه، یعنی امروز سه‌شنبه همین هفته‌ای که میاد، ساعت 9 تا 10 صبح. عرض شود که حالا اگر عزیزان کمک هاشون برسه، امیدواریم که بتونیم واقعا ادامه بدیم این روز سه‌شنبه رو، اون 1 ساعت رو، برای اینکه اوضاع واقعا کریتیکال، حیاتی، فوق العاده. هفته 1 روز کافی نیست، واقعا اخبار کهنه میشه و تمام هفته آدم دلواپسه که از اخبار عقب نیفته و یا به هر حال چکیده ای از اخبار رو برای عزیزان فرزند توضیح آدم بده و اون چیزی رو که به نظر میرسه گفت. به هر حال عرض شود که بنابراین روز سه‌شنبه 1 ساعت اضافی بین 9 تا 10 صبح به وقت لس آنجلس، که میشود 8:30 تا 9:30 شب به وقت ایران. در مصر چه میگذرد؟ همون گونه که حد زده می شد، موج عظیم جنبش مردمی که از اواسط ژانویه 2011 در تونس آغاز شد، جرقه‌اش به خرمن ارتجاع حاکم بر مصر سرایت کرد و آن را شعله ور ساخت. این شعله عظیم دامان فرعون مصر را گرفت و او را از تخت به پایین کشید و مانند بسیاری دیگر از مستبدین و دیکتاتورهای تاریخ به زبالدان تاریخ سپرده شد. و همونطور که حد زده می شد و حد زده می شود، این موج عظیم و جوشش انقلابی به مصر خاتمه پیدا نخواهد کرد و فراعنه دیگر منطقه پس از بن علی و حسنی مبارک در آینده نچندان دور به زیر کشیده خواهند شد، از جمله در ایران. عزیزان، من به مصر میپردازم و لازم دوباره من یه مختصری از تاریخ مصر رو باید بررسی کرد. کتاب ها متعدده، ولی من یک کتاب رو پیشنهاد میکنم که خوان کول راجع به مصر نوشته، کتاب بسیار بسیار آلمانیه که در واقع از زمانی که توسط ناپلئون مصر اشغال میشه، عزیزان میدونن که تاریخ مصر واقعا تاریخ پرعظمتی بوده و واقعا همینطور که گفته میشه به بسیاری از اونایی که در این تظاهرات عظیم و واقعا مردمی شرکت کردن به تاریخ گذشتهشون واقعا افتخار میکنن و واقعا تاریخ مصر در تاریخ بشری واقعا ریشه های عظیمی داره و به علوم به دانش بشری چه کمکی کرده. ولی ما میدونیم که از قرن 15 میلادی در حقیقت 15 و 16 توسط عثمانی ها اشغال میشه، بعدش آزاد میشه و مصر آزاد به وجود بیاد و بعدش در اوائل قرن 19 توسط ناپلئون یعنی فرانسوی ها اشغال میشه و زیر سیطره فرانسوی ها میره و بعدش در اواخر قرن 19 هم یعنی سال 1882-3 در حقیقت انگلیسی های جنایتکار میان و اونجا رو تسلط برش پیدا میکنن به خاطر اینکه به اصطلاح کانال سوئز در حقیقت اهمیت استراتژیک براشون داشته و این ادامه پیدا میکنه و بعد ما میدونیم که سلطنت در اونجا به وجود میاد و فاروق که آدم تام مغز و استخوان فاسد عرصبت که بعد شاه ایران باش وصلت میکنه و بالاخره این ادامه پیدا میکنه. من به طور بسیار گذرا میخوام بگذرم تا 1952 که ارتش مصر، از اینجا وارد این میشیم که ارتش مصر اینا درس همش توشه. علت این که من یه بررسی میخوام بکنم از تاریخ مصر اینه که هر کدوم از اینا و همین جنبش 18 روزه که من صحبت از 10 روز که دنیا را تکان داد، حالا باید بگیم 18 روز که واقعا دنیا را تکان داد و یکی از فراعنه را واقعا به پایین کشید که کسی کمتر کسی فکر می‌کرد واقعا قدرت مردم. 1952 ارتش طغیان میکنه، قیام میکنه و در حقیقت پادشاهی را میندازه، ملک فاروق را میندازه و کشور را تبدیل به جمهوریش میکنه. عرصبت که برای این که ارتش مصر، حالا درسهاش در ارتش مصر، ارتشی بوده که به هر حال به اصطلاح جنبه ضد استعماری و ضد سلطه خارجی و ضد استبدادی داشته و در نتیجه افسرهای میهن پرستی مثل جمال عبدالناصر توش بوده به هر حال. و بعدش جمهوری اعلام میشه و ما میدونیم که جمال عبدالناصر در حقیقت واقعا جنبشی که در مصر به وجود اومد دنباله جنبش ایران و جنبش ملی شدن صنعت نفت بوده و تمام ارتجاع جهانی و از جمله فدایان اسلام که بخشی از اخوان المسلمین اون زمان بوده با تمام قوا در برابر نه تنها دکتر مصدق ایستادن، مثلا آیت الله کاشانی و سایر مرتجعین در حقیقت مذهبی و دست راستی، بلکه در برابر فقط در برابر دکتر مصدق نه ایستادن، در برابر جمال عبدالناصر ایستادن و در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم قرار گرفتن. بنابراین هر شبت که ولی موقعی که جمال عبدالناصر میاد همینطور که امپریالیسم و ارتجاع واقعا سیاه و قرون وسطایی دست در دست هم دیگه دکتر مصدق را انداختن، حالا میفتن در حقیقت برای تضعیف جمال عبدالناصر که ما میدونیم هم سال عرشبت 56 فرانسه و انگلیس و اسرائیل به مصر حمله میکنن که البته در اون زمان ایزنهاور به اصطلاح نمیذاره برای اینکه میخواد پرستیژ امریکا رو ببره بالا و در این کار موفق میشه و اونا عقب میکشن. ولی ما میدونیم سال 67 حمله عظیمی در حقیقت اسرائیل به تمام کشورهای عربی که صحرای سینا رو اشغال میکنن و بعد سال 73 ما میدونیم صحرای سینا رو پس میگیرن، ولی بالاخره جمال عبدالناصر رو تضعیف میکنن تا بالاخره در حقیقت بعد از مرگش فردی مثل انور سادات به قدرت میرسه که در حقیقت در دستگاه اونام بوده، ولی بعدا مشخص میشه که انور سادات واقعا و بعدش حسنی مبارک که معاونش میشه اینا حقوق بگیرای دستگاه های امنیتی امریکا بودن برای سالها، یعنی در حقیقت هم با اخوان المسلمین که دشمنی میکرد با عبدالناصر دوست بودن، هم در دستگاه عبدالناصر بودن و هم با دستگاه های امنیتی امریکا و اسرائیل در رابطه بودن، هم خود انور سادات و هم حسنی مبارک. به هر حال انور سادات ما میدونیم به قدرت میرسه، رئیس جمهور میشه و سال 1979 اولین خیانت عظیمش رو به تمام ملل عرب و به ویژه به ملت فلسطین میکنه و قرارداد ویژه‌ای رو در حقیقت قراردادی با اسرائیل میبنده و خودش رو در حقیقت کنار میکشه از در حقیقت حمایت کردن از مردم فلسطین. و ما میدونیم که این چه اتفاق میفته. در حقیقت این قرارداد من هفته گذشته راجبش صحبت کردم. سال 1979 سه تا اتفاق میفته که خدمات عظیمی واقعا به امپریالیسم میکنه. یک، عبارت از اینه که ارتجاع سیاه قرون وسطایی و خون آشام در ایران بر انقلاب به اون عظمت 1357 مسلط میشه. این اولین برد عظیم، واقعا حالا عرض خواهم کرد، اولین برد عظیم امپریالیزمه، برخلاف آن چیزی که واقعا بسیاری از نیروهایی که به هر حال حتی خودشون رو ترقی خواه میدونن. و یکی از اختلافاتی که مثلا با دیدگاه من نوم چامسکی دارم بر سر این قضیه که میگه این شکست بزرگی برای امپریالیزم بوده 1357. خود انقلاب آره قرار بود که اینجوری بشه، ولی با تسلط به اصلاح ارتجاع بر این انقلاب بزرگ، برد عظیمی که بعدا ما میدونیم جریان گروگانگیری و جریان جنگ ایران و عراق چه خدماتی به امپریالیزم و چه خدماتی به صهیونیسم کردن و واقعا پای امریکا رو در خلیج فارس بارز کردن. اینا عرصه. و که دومین اتفاقی که افتاد حمله شوروی به افغانستان بود که اونم خدمت عظیمی واقعا به امپریالیسم بود و آغاز پایان در حقیقت خود شوروی بود، که اینا براش به اصطلاح ویتنام دیگه‌ای درست کردن. خود بریژینسکی در به اصطلاح مصاحبه‌ای که با نوئل ابزرواتور کرده، عزیزان میدونن که به اصطلاح خودش اذعان کرده، سال 98 این مصاحبه رو کرده و خودش اذعان کرده که ما میخواستیم که یک ویتنامی برای روسیه یا شوروی سابق به وجود و به وجود آورد و شوروی هم این کار رو کرد و بزرگترین خدمت رو در حقیقت به امپریالیسم کرد، بزرگترین ضربت رو به ملت افغانستان زد و بزرگترین خدمت رو به امریکا کرد. و سومین برد امپریالیسم در سال 1979 همین قرارداد بود که انور سادات با اسرائیل بست و بزرگترین و خنجری از پشت به ملت فلسطین و تمام ملت‌های عرب زد. به هر حال این من نمی‌خوام وارد جزئیات. ارتش مصر که یه زمانی در حقیقت ما می‌دونیم در زمان جمال عبدالناصر در حقیقت با شوروی روابط گسترده و وسیعی داشتن و همین آقای حسنی مبارک مدت‌ها در شوروی تعلیمات نظامی دیده بوده، ولی بعدش به تدریج این ارتش بعد از اینکه در حقیقت جمال عبدالناصر در میگذره و ما میدونیم تظاهراتی که مردم براش کردن بی سابقه بوده در تاریخ مصر، حتی از تظاهرات چندین میلیون ها انسان در تشییع جنازه شرکت کردن، این همه این انسان محبوب بود در بین مردم. و به نظر من همینطور که جنبش سبز دنباله جنبش انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفته، جنبشی که الان در حقیقت در مصر هست درست دنباله جنبشیش که در سال 1952 به وجود اومده. از این جهت شباهت‌های بزرگی واقعا وجود داره بین آنچه که الان در ایران میگذره و آنچه که در مصر میگذره. یعنی در سالهای 1950 در اوائلش که جنبش ملی شدن و بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق به وجود اومد، در مصر هم در حقیقت ملی شدن کانال سوئز و در حقیقت بیرون اومدن مصر از زیر سیطره امپریالیسم بود به رهبری جمال عبدالناصر. جنبشی که الان در مصر هست دنباله اونه. جنبش سبز و دموکراتیک ایران هم دنباله ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق. این رو ما باید تشخیص بدیم و نفی ارتجاع قرون وسطایی که بر این انقلاب بزرگ 1357 مسلط شد. و انقلاب 1357 قرار بود که دنباله همون جنبش به اسم انقلاب مشروطیت و انقلاب، در حقیقت کسایی اومدن برش مسلط شدن که دشمن خونین هم انقلاب مشروطیت بودن. عزیزان بخونن و ببینن که اینا دنباله های در حقیقت شیخ فضل الله نوری هم که در برابر جنبش مشروطیت ایستادن و آیت الله کاشانیان که دشمن خونین دکتر مصدق شد و با امپریالیسم همکاری کرد برای انداختن دکتر مصدق و از بین بردن جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت، در حقیقت اونایی که بر این جنبش بزرگ 1357 ایران مسلط شدن از سلاله شیخ فضل الله نوری و آیت الله کاشانی و فدایان اسلام بودن. دقیقا عزیزان این رو دنبال بکنن. بنابراین اینا تشابهاتی که بین جنبش کنونی ملت مصر و ملت ایران وجود داره. به همین دلیله که الان جوانای مصر با چه سمپاتی به جنبش سبز و دموکراتیک ایران نگاه میکنن و میگن نوبت بعدی نوبت ایرانه. به هر حال ارتش مصر که چنین به اصطلاح شکل مردمی داشته، به تدریج زیر رهبری طنطاوی، محمد حسین طنطاوی، احمد شفیق که الان نخست وزیره و طنطاوی میدونیم حالا صحبتشو میکنیم، در حقیقت طنطاوی الان در رأس این شورای نظامی یا شورای نیروهای مسلح که تشکیل شده بعد از افتادن حسنی مبارک هستش و این خطرات رو عزیزان باید ببینن که بعد از افتادن حسنی مبارک چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگه برسیم راجبش صحبت میکنیم. احمد شفیق و دستگاه‌های امنیتی مصر زیر نظر عمر سلیمان. عزیزان عمر سلیمان کسیه که از نزدیکترین دوستان دستگاه‌های امنیتی امریکا و به ویژه اسرائیل و از دوستان نزدیک نتانیاهو و آقای جوزف بایدن. تاریخ این آدم رو بخونن و ببینن این چه آدم خیانتکار و از نزدیکترین دوستان حسنی مبارک بوده. کسیه که بعد از 11 سپتامبر اکثر اونهایی رو که میبایست که توسط ارتش امریکا و CIA دستگیر میشدن و میبایست زیر شکنجه ازشون اعتراف میگرفتن، میفرستادن مصر و زیر به اصطلاح زندانهای زیر شکنجه های در رأس شکنجه‌گرا همین عمر سلیمان وجود داشته که در حقیقت یکی از نمونه هاش عزیزان میدونن اون کسی بود که اووردنش و زیر شکنجه شکنجه‌گرای همین عمر سلیمان گفت که عراق چیزهای به اصطلاح سلاحهای کشتار جمعی داره و کولین پاول در اون نطق معروفش در سازمان ملل که تعیین کننده بود برای چرخوندن افکار عمومی مردم هم امریکا و هم جهان برای اینکه به عراق حمله بشه، بر پایه اعترافات زیر شکنجه‌ای بود که زیر نظر عمر سلیمان در حقیقت گرفته شده بوده در زندانهای مخوف مصر. عزیزان میتونن تصور بکنن. و یکی دیگه از خدماتی که عمر سلیمان کرده دشمنی خونینش با مردم فلسطینه که همکاری مستقیم و تنگاتنگ با دولت اسرائیل کرده، هم برای محاصره خاک غزه، هم سرکوب مردم غزه و هم کشتار مردم غزه. همین عمر سلیمان که حالا دیدیم که دیروز با رنگ پریده اومد و در حقیقت استعفای حسنی مبارک رو اعلام کرد. هفته گذشته من به عزیزان گفتم در اثر این همکاری ببینید چه خدمت عظیمی به اسرائیل اینا کردن. بودجه نظامی اسرائیل که قبل از این قرار داد، یعنی قبل از 1979، 23% از گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی اسرائیل بوده، یعنی در حدود ربع تولید ناخالص داخلی که اصلا بی نظیر در تاریخ هیچ کشوریه. در حقیقت همینطور که عرض کردم امریکا با این بودجه نظامی وحشتناکش فقط 6% از GNP یا تولید ناخالص داخلیشه. اسرائیل 23% بوده و به همین دلیل که اسرائیل از ابتدا واقعاً کشور هیچ وقت نبوده، به همین دلیلی که ما ملت اسرائیل هم نمیتونیم بگیم. خود من گهگاهی اینجوری گفتن ملت اینا، نه کشور، یه کشوره بلکه یه پادگان نظامیه و نه اسرائیلی ها یه ملت هم بلکه مجموعه و ملقمه ای هستن از انواع بسای که به اووردنشون در اونجا و برای اشغال خاک فلسطین. به دلیل این قرارداد بودجه نظامی اسرائیل از 23% تولید ناخالص داخلیش به 9% تقلیل پیدا میکنه. یعنی اینقدر خیالشون راحت میشه برای سرکوب فلسطین و ملت لبنان و غیره و غیره و تجاوزات بعدیشون. اوضاع مصر در زیر این 30 سال حکومت این جنایتکارا 40% از مردم مصر با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنن. در حال حاضر تمام آمارها را عزیزان برن و بخونن. در حالی که ثروت خانواده حسنی مبارک که برای من سرسام آور بوده بین 40 تا 70 میلیارد دلار حد زده شده. نیویورک تایمز 70 میلیارد دلار صحبتشو میکنه. سایر چیزا فقط 40 میلیارد دلار. در حقیقت ثروتمندتر خانواده حسنی مبارک، یعنی خودش و پسرش و خانواده و اعوان انصارش، ثروتمندترین خانواده جهان تازه این بسا مشخص شده. در حالی که 40% از مردم مصر در چنین شرایط اسفباری زندگی می کنن. وزرا و نزدیکان او، یعنی وزیر خانه‌سازی، وزیر توریسم، وزرای دیگرش فقط میلیونر نیستن، میلیاردر شدن و در حقیقت در رأسشون هم، در رأسشون و یا جزئی از اینها افسران ارتش. ارتش مصر مثل سپاه پاسداران ایران نقش بزرگی در اقتصاد مصر بازی میکنه و افسران ارتش مصر جزء صاحب امتیازان و قشر ثروتمند کشورن. بیدلیل نبوده که تا آخرین لحظه از حسنی مبارک اینا دفاع میکردن، برای اینکه زیر در حقیقت سیطره اون و ریاست جمهوری اون بوده که اینها اینطور میلیاردر شدن. اما عزیزان دقت بکنن که اینا همش درس دوشه. اما از اونجا که همه جوانان باید خدمت سربازی کنن، یعنی هنوز در مصر برخلاف ایران، حالا مقایسه میکنیم، در مصر سربازگیری اجباری وجود داره که قبلا هم ما میدونیم هم در زمان رضا شاه و هم محمد رضا شاه وجود داشته، سربازگیری اجباری وجود داره، یعنی همه جوانا واقعا باید برن خدمت بکنن، حتی خانواده های نسبتا مرفه که در قبل از جنگ ویتنام در تا جنگ تا آخر جنگ ویتنام در امریکا هم همینطور بوده و بعد به اصطلاح داوطلبیش کردن. داوطلب یعنی چه؟ یعنی سربازای مزدور میگیرن. سربازای مزدور کیان؟ در حقیقت اونهایی هستن که به دلیل احتیاجات مالی که در امریکاش اینطوره و سپاه پاسداران و بسیج هم همینطوره، در حقیقت به دلیل به اصطلاح احتیاج میرن و وارد نیروهای سرکوبگر میشن. در امریکا الان ارتششی ارتش عملا مزدور شده که بیشتر از فقرای امریکایی هم هستش، برای به اصطلاح یا کشته بشن یا بکشن. سپاه پاسداران و بسیج هم همینطوره. برعکس ارتش مصر که به اصطلاح ارتشی است که حالا میبینیم که چرا به مردم تیراندازی نکردن، چه در تونس و چه در مصر. و این یک تفاوت بنیانیه. اونایی که میگفتن تونس ایران نتونس، باید به این قضیه دقت بکنن که تفاوت بین ارتش تونس، ارتش مصر از یک سو و سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر در ایران چی هست. این یک تفاوت بسیار مهمه که حالا چقدر باید جنبش سبز کار بکنه تا بخشی از اینا رو که سپاه پاسداران و بسیج باشه، اینا باید بیان به مردم بپیوندن، باید بیان که تا الان به کشتار مردم دست زدن، این احتیاج به کار داره. در حالی که در مصر ما میدونیم جوانان باید خدمت صفوف سربازان و افسران جز پیوند زیادی با مردم دارن در مصر. به همین دلیل عزیزان دقت بکنن که روز شنبه گذشته موقعی که پلیس و مردم شکست دادن و از خیابونها برش داشت دولت، نیروهای سرکوبگر و نیروهای ویژه و لباس شخصیاشون رو برداشتن، ارتش وارد میدان شد. از همون ابتدا اعلام کردن که ما به مردم تیراندازیم. چرا؟ دلیلش خیلی آشکاره. در واقع هم امریکا، هم حسنی مبارک، هم اسرائیل هدفشون این بود که حالا که پلیس رفته و رژیم میخواست پلیس رو برداره برای اینکه آشوب بشه، برای اینکه دزدی بشه، برای اینکه آتش سوزی بشه و خلاصه اوضاع برهم بخوره و از این استفاده بکنن و جنبش رو در میدان التحریر در حقیقت سرکوبش بکنن. موفق نشدن، مردم مقاومت کردن. ارتش که اومد اعلام کرد که به مردم تیراندازی نمیکنه. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. این نبود که مثلا آقای طنطاوی نخواد، آقای محمد شفیق نخواد یا عمر سلیمان نخواد و یا افسران بالا. نخوان. حتی آقای انان که در حقیقت رئیس به حساب ستاد ارتش اونجاست و یا مسئول ارشد که مسئول ارتش در پادگان قاهره، اینا همشون آمادگی اینو داشتن که مردم سرکوب بکنن. چرا نکردن؟ برای اینکه میدونستن که بخش وسیعی از سربازا و افسران جز سرپیچی خواهند کرد و این ارتش مصر رو متلاشی خواهد کرد، در حالی که هم امریکا و هم سران خود مصر هدفشون این بوده و هنوز هم هست که ارتش رو نگه دارن و قدرت در دست ارتش بمونه بدون اینکه متلاشی بشه. مردم از این قضیه تا الان استفاده کردن، مردم استفاده کردن از این نقطه ضعف که وجود داره در ارتش، دست دوستی به ارتش دادن، بالای تانک ها و زره پوش ها رفتن، شعار نوشتن، با سربازا احوال پرسی کردن و بعضی از افسرهای جز ما میدونیم که اومدن و به مردم پیوستن. بنابراین این اولین درس بزرگشه که اگه بخوایم تفاوت بین اوضاع تونس و مصر از یک سو و ایران از سوی دیگر رو، و چرا تا الان ایران نتونس، باید اینو ما تشخیص بدیم و تشخیص بدیم که زمان میبره برای اینکه بخش وسیعی از هم بسیج و هم سپاه پاسداران باید بیان به مردم بپیوندن. به هر حال اینا فرزندان مردم هست. تا الان کشتن، تجاوز کردن، مجروح کردن، سرکوب کردن مردم رو، ولی باید بیان و به مردم بپیوندن. و حالا من بیانیه آقای موسوی و کروبی رو اگه رسیدم میخونیم که واقعا دارن از سپاه پاسداران و بسیج میخوان که بیان دست از لجاجت با مردم بردارن و به مردم بپیوندن، در همین روز 25 بهمن که مردم در خیابان ها میان. یکی از دلایل اصلی ترس رهبران نظامی به دادن دستور آتش همین بود که واقعا افسران جز و سربازان ارتش مصر با مردم رابطه بسیار نزدیک. بدین ترتیب حسنی مبارک به مدت 30 سال در شرایط اضطراری به حکومت نظامی حکومت کرد و توانست مصر را به راستی به قبرستانی برای اکثریت مردم این کشور تبدیل بکنه. این شرایطیه که ما میدونیم بارها و بارها جنبش های کوچک مردم رو با چه شدت و با چه شقاوتی سرکوب کردن. اما جنبش کنونی از کجا آغاز شد؟ میخواستم گزارش مختصری از این قضیه بدم که ببینیم نیروهای دستن در کار این جنبش بزرگ کیا هستن و چه شباهت‌هایی با جنبش در ایران داره. 6 آوریل 2008 کارگران نساجی در مرحله در محل الکبرا بهش میگن که نزدیک قاهره است، قرار بود برای اضافه دستمزد و شرایط کار اعتصاب بکنن. پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی با شدت هرچه تمامتر از اون جلوگیری میکنن. خانواده کارگران، خانواده هاشون دست به اعتراض میزنن و رژیم با دادن قول کمک مالی به اونها به این اعتراض هم پایان میده. منتها این همینجوری خاتمه پیدا نمیکنه. بنابراین یه حرکت کارگری در سال 2008، 6 آوریل 2008 گروهی از جوانان و دانشجویان به پشتیبانی از کارگران و خانواده‌هاشون جنبش جوانان 6 آوریل رو به وجود میارن. عزیزان حالا ببینن این جنبش جوانان 6 آوریل چه نقش اساسی در این قضایا بازی میکنه که نام برخی از آنان احمد صلاح، احمد ماهر و زن 26 ساله براستی قهرمان به نام اسما محفوظ. عزیزان باید ویدیوی این زن رو ببینن که در برنامه دموکراسی ناو تقریبا همشو، نه همشو، بخششو نشون دادن، ولی عزیزان میتونن به دموکراسی ناو برن و ببینن این زن چارقتی قهرمان در 18 و 24 ژانویه درست قبل از این جریانات میاد و دو تا ویدیو تهیه میکنه در روزهای 18 به 24 ژانویه و از مردم میخواد که روی روز 25 ژانویه که روز پلیسه به خیابانها و میدان تحریر بیاین. این زن قهرمان، این یه چیزه که نقش عظیمی واقعا این زن 26 ساله بازی میکنه، اسم محفوظ. از سوی دیگر در 6 ژوئن 2010 اتفاق دیگه ای میفته. جوانی 28 ساله به نام خالد سعید در شهر اسکندریه شاهد خرید و فروش مواد مخدر توسط پلیس و از این صحنه با تلفن همراهش عکس برداری میکنه و در یوتیوب میذاره که این اثر عظیمی رو مردم میذاره. چند روز بعد پلیس او را دستگیر و در سرسرای یکی از منازلی که متعلق به خود پلیس ها بوده چنان وحشیانه او را کتک میزنن که کشته میشه این جوان و اعلام میکنن که مواد مخدر رفته تو گلوش و خفه شده، که بعدن عکساشو میارن بیرون که تمام صورت و مغزش درب و داغون بوده این پلیسای وحشی که کشتنش. خبر پخش میشه، تظاهرات میکنن مردم که عزیزان در اخبار خوندن و با شدت هرچه تمامتر این تظاهرات به نفع عرشبت که خالد سعید سرکوب میشه. مدتی نمیگذره که وائل غنیم، عزیزان حالا دقت بکنن که ببینن وائل غنیم کیه، صفحه فیسبوکی درست میکنه زیر عنوان ما همه خالد هستیم برای این جوان که کشته شده. ولید رشید جوان 27 ساله دیگری از که اونم از 6 آوریله، ولید رشید یکی دیگه از افراد یا اعضای 6 آوریل، جنبش جوانان 6 آوریله، یادداشتی به گرداننده که اینم تو فیسبوک در حقیقت فعال دیگه، همه اینا از طریق فیسبوک و توییتر و اینترنته، یادداشتی به گرداننده بینام و نشانه که کسی نمیدونه اصلا وائل غنیم کی هست. آدم بینام و نشان میفرسته و به شکل معمول از این فرد بینام و نشان یعنی وائل غنیم میخواد به صورت کسب و کار واقعا که به اصطلاح تبلیغ براش بکنه توی به اصطلاح چیزش برای تظاهرات 25 ژانویه اگه بتونه کاری بکنه، از او کمک میخواد. او جوابش رو نه از طریق فیسبوک بلکه از طریق گوگل دریافت میکنه. پاسخ دهندش کسی جز وائل غنیم نبوده است. آنها با هم همکاری میکنن. حالا عزیزان دقت بکنن که وائل غنیم کیه. مسئول تمام به حساب فعالیت ها و کسب و کار گوگل نه تنها در خاورمیانه بلکه در شمال در حقیقت افریقاست. زندگی بسیار مرفهی در دبی و خودش و خانوادهش در دبی زندگی میکنن. میاد به مصر برای اینکه به این جنبش بپیونده. حالا چی کار میکنن اینها در روز 25 در حقیقت؟ بنابراین این از طریق فیسبوک و از طریق اون صحبتهایی که اسمه محفوظ میکنه مردم رو دعوت میکنن که 25 ژانویه بیان توی خیابونا. اولین کارشون اینه که پلیس رو فریب میدن و آنها را آدرس اشتباهی بهشون میدن به طرف یک مسجد و خود به محلات فقیرنشین قاهره میرن. تظاهرات در روز 25 با 50 نفر آغاز میشه و با شعارهای معیشتی یعنی کار و حقوق و به اصطلاح چیزها. طولی نمیکشه که جمعیت تظاهر کننده با این شعارها به توی این محلات فقیر نشین میان به 7000 نفر میرسه. پلیس حمله میکنه و اینا هم 2 ماشین پلیس رو به آتش میکشن. این روز سه‌شنبه 25. بنابراین جنبش از اینجا آغاز میشه. عزیزان دقت بکنن حالا شباهت‌هاش رو نگاه بکنن با جنبش سبز ایران. روز جمعه 28 ژانویه رو همین‌ها روز خشم هرچند که Day of Rage اعلام می‌کنن و روز جمعه 20 هزار نفر در میدان تحریر دست به تظاهرات میزنن. پلیس با شدت هرچه تمام تر سرکوب میکنه به مردم. تلویزیون الجزیره در 30 ژانویه تعداد کشته ها رو 150 عضو میخوان به زخمی ها رو به 4000 نفر اعلام میکنه. عزیزان دقت بکنن که از اینجا مقاومت مردم در برابر پلیس آغاز میشه و از میدان تحریر از این موقع به بعد مردم تکان نمیخورن، میمونن توی میدان. همه اینا درس توشه و صدها هزار نفر عرض شد که مردم با تمام مقاومت میکنن و در میدان تحریر میمانن. رژیم در زندانها را همون روز باز میکنه و هزاران نفر از زندانیهای عادی را آزاد میکنه برای اینکه بیان و آشوب در شهر برقرار بکنن و از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه سرکوب بکنه جنبش رو. روز شنبه 29 ژانویه پلیس عقب نشینی میکنه به دو دلیل، یکی مقاومت مردمه و دوم ایجاد آشوب بی‌نظمی در شهر. میخوان در حقیقت پلیس رو به صورت لباس شخصی و بعد زندانیای عادی که قبلا مرتکب جنایت شدن، حالا جنایت که میگیم یعنی به زعم اینها، در حقیقت آشوب در شهر ایجاد بکنن. این ترفند رژیم با شکست کامل روبرو میشه. یعنی پلیس از یک طرف میره و مردم شکستش میدن، از طرف دیگه آشوب نمیشه و مردم در حقیقت جوونا خودشون شهر رو کنترل میکنن. در همین روز مبارک مجبور میشه تغییراتی ما دیگه از اینجا به بعدش عزیزان میدونن که عمر سلیمان رو به معاونت خودش برمیگزینه از روز شنبه، هر شب که و العدلی رو که بسیار منفور مردم بوده اونا رو برمیداره به کابینش رو تغییر میده و محمد شفیق رو ما میدونیم نخست وزیر میکنه. با بیرون رفتن پلیس ارتش وارد صحنه میشه. در این روز عزیزان دقت بکنید، من جملات معترضه ای آوردم اینجا. در همین روز پادشاه عربستان و محمود عباس به حسنی مبارک تلفن زده و از او حمایت میکنن. مردم در اردن علیه سمیر رفاعی دست به تظاهرات میزنن. اینا جملات معترضه است که عزیزان اتفاقات چون انقدر زیاده که من نمیدونم چجوری همه اینها رو با هم بیارم، برای اینکه در هم تداخل میکنه. ببینید چه کسایی از حسنی مبارک تا آخرین لحظات، 2 یا 3 ساعت قبل از اینکه حسنی مبارک بره، یکی از سران اسرائیل بهش تلفن میزنه. من خبرشو که میخوندم ولی ننوشتن که کی بوده و باز اظهار تأسف میکنه که چرا امریکا از آزادی و دموکراسی و بیرون رفتن حسنی مبارک. یک شنبه 30 ژانویه ده ها و صدها هزار نفر در میدان تحریر، البراتعین، نمایندگان اخوان المسلمین و نمایندگان چپ مصر دست در دست هم در میدان تحریر میدونید تظاهر میکنن و البراتعین رو مأمور میکنن که هر شود که بره و برای تشکیل یک دولت موقت در حقیقت با دولت کنونی و عمر سلیمان مذاکره بکنه. ارتش از تیراندازی به مردم خودداری میکنه، مردم تانک ها و زره پاروش و پوشا رو میدونین محاصره میکنن و بالا میرن و بر در دیوار شعار میمیسن. و هر شبت دوشنبه 31 ژانویه سخنگوی ارتش در تلویزیون رسمی اعلام میکنه که ارتش به روی مردم آتش نخواهد گشود و آزادی بیان برای همه مردم تضمین شده. عزیزان دقت بکنن، تفاوت های بین مصر و ایران، تفاوت بین تونس و ایران، این یک نقطه عطف تعیین کننده در جنبش بزرگ مردم مصر بود. موقعی که ارتش اعلام کرد که به روی مردم تیراندازی نمیکنه به دلایلی که عرض کردم و حتی امریکا هم نمیخواستش. امریکا هم نمیخواست، برای اینکه میدونست که اگه دستور آتش داده بشه و قتل عام صورت بگیره ارتش از هم متلاشی میشه. در همین روز یعنی روز دوشنبه 31 ژانویه، در این حال عزیزان در کاخ سفید گرد همایی بزرگیه که از جمله آقای ریدل که در حقیقت موقعی که حسنی مبارک به قدرت میرسه در 1981، میز CIA مربوط به مصر دست آقای بروس ریدل بوده. در اونجا اعلام میکنه که حتما باید اخوان المسلمین در این مذاکرات شرکت بکنه. حالا عزیزان دقت بکنه، از یه طرف همه دنیا رو میترسوندن که اسلامیا بیان قدرت بگیرن و اخوان المسلمین قدرت بگیره، از طرف دیگه در این گرد همایی کاخ سفید نه تنها آقای ریدل که در حقیقت مأمور عالی رتبه CIA و مشاور به اصلاح سیاسی شونه، بلکه خود اوباما اصرار داره که اخوان المسلمین باید در این مذاکرات شرکت بکنه. در همین روز یعنی دوشنبه فرانک ویزنر رو از سوی دولت امریکا برای مذاکره با حسنی مبارک میفرستن. عزیزان شرح حال فرانک ویزنر رو بخونن. در همون گرد همایی تصمیم گرفته میشه کسی رو به مصر بفرستن. اینجا دیگه وارد این بحث میشیم که امریکا با چه ریاکاری به تمام این قضایا برخورد کرده. فرانک ویزنر کسیه که در حقیقت لابی دولت اسرائیل و حسنی مبارک در واشنگتن بوده و پول میگرفته و پدر همین آقای که اونم فرانک ویزنر اسمش بوده از بنیانگذاران CIA بوده و این یک شرکت دلالی داره که یکی از مشتریهای این شرکت دلالی یا لابی، شرکت لابیش همین دولت مصر بوده. اینو میفرستن برای که و این آشکاره که بعدن که روز شنبه بعدش که ما میدونیم در مونیخ گرد همایی بود از سران چهار، یعنی هر شبه که امریکا و آلمان و انگلیس و روسیه، در اونجا خانم کلینتون اعلام کرد که الان حسنی مبارک نباید بره و آقای فرانک ویزنر هم به طور به اصلاح چیز در اونجا شرکت کرد از طریق ماهواره‌ای و بهشون گفت که حسنی مبارک به هیچ وجه نباید بره. عزیزان دقت بکنن که بعدن که آقای اوباما میاد و از آزادی و دموکراسی چیز میکنه، باید ما بدونیم که این آزادی و دموکراسی رو در حقیقت امریکا طرفدارش نبوده، بلکه زیر فشار مردم مصر و زیر فشار ارتشی که صفوف پایینش با مردم بودن مجبور شدن که در حقیقت بالاخره حسنی مبارک رو که تا آخرین لحظات ازش دفاع می کردن قربانی بکنن برای اینکه کل سیستم رو حفظ بکنن. اوباما اعلام میکنه که مرحله انتقال باید منظم و حساب شده، اوردرلی باید باشه، یعنی حسنی مبارک باید بمونه. چهارشنبه به پنجشنبه دوم و سوم فوریه نیروهای سرکوبگر حسنی مبارک سوار بر شتر و اسب که اینا رو من هفته گذشته صحبت کردم به مردم حمله میکنن و مردم در برابر این اوباش درست مثل لباس شخصی های خامنه ای، درست این شباهت‌هاش رو با جنبش ایران و لباس شخصی‌ها و نیروهای سرکوبگر و اوباش چاقوکش و چماق به دست رژیم ایران و جمهوری اسلامی نشون میده. با شتر و اسب، در حالی که در تهران ما میدونیم با موتورسیکلت حمله میکردن به مردم و با دشنه و مسلسل حمله میکنن، مردم از خود دفاع میکنند و میدان رو ترک نمی کنن و میمونن. حالا صحبتشو میکنیم که اینا چه درس هایی برای ما داره. ملت مصر در حقیقت بهای بزرگی پرداخت کردن، ولی آنچه که به دست آوردن خودشون میگن در تاریخ 60-70 ساله گذشتهشون نظیر نداشته. واقعا جمعه 4 فوریه تظاهرات با قدرت ادامه پیدا میکنه. بعد از این سرکوب مردم میمونن، چادر برپا میکنن، در حقیقت میدان تحریر رو اشغال میکنن و تبدیل به یک در حقیقت منطقه آزاد شده اش میکنن. اما عرض شود که به دلیل سرکوب و مقاومت، عرض شود که یه مقدار در شنبه یک شنبه گذشته روحیه ها معلوم بود که داره میاد، برای اینکه از یه طرف حسنی مبارک داشت مقاومت میکرد، از طرف دیگه نیروهای سرکوبگرش اومده بودن و سرکوب کرده بودن. هر شبت که حالا اینجا یه اتفاق میفته در روز دوشنبه 7 فوریه. شنبه گذشته من خدمت عزیزان 5 فوریه خدمت عزیزان بودم، در روز دوشنبه هفته اتفاق غیر منتظره‌ای. وائل غنیم بس از 12 روز بازداشت آزاد میشه. وائل غنیم رو در روز 28 ژانویه دستگیر کرده بودن و به مدت 12 روز این رو پلیس سرکوبگر و نیروهای سرکوبگر چشم بسته 12 روز نگرش میدارن، آزاد میشه. هر شبت که و در یکی از تلویزیون های مورد علاقه مردم به اسم دریم تی وی مصاحبه پر از احساس که ممکن عزیزان ویدیوش دیده باشن میاد و این انسان شریف واقعاً با چه احساسی در حقیقت صحبت میکنه و بعدش به گریه میفته موقعی که کشته ها رو، عکس کشته ها رو به اصطلاح اون گرداننده خانم شزلی فکر میکنم اسمش بود نشون میده، به گریه میفته و از اینجا این برنامه واقعا سمپاتی مردم رو برمی انگیزه و در اساس تبدیل به یه نقطه عطف در جنبش مردم میشه. او میگوید من قهرمان نیستم، مردمی که در میدان تحریر ایستادن و در خیابان‌ها ایستادن قهرمانان واقعی هستند. در این حال من اینجا ممکنه یادم بره به عزیزان عرض بکنم که تفاوت‌ها بازم با جنبش ایران، فقط در میدان تحریر و در قاهره نبوده، تقریبا در تمام شهرهای مصر واقعا جنبش وجود داشته، از سوئز و اسکندریه و اسماعیلیه گرفته تا سایر شهرها. یعنی این یه تفاوت، برای اینکه ما میدونیم جنبش سبز در اساس در شهر تهران متمرکز بود. اینا رو هم نقاط اشتراک رو باید ببینیم، هم تفاوت‌ها رو باید ببینیم. سه‌شنبه 8 فوریه بزرگترین تظاهرات آن زمان بعد از این صحبت پر احساس و الغنیم اینجوری به اصطلاح صورت میگیره. از 9 و 10 فوریه یک تغییر کیفی در جنبش به وجود میاد که اینم یکی دیگه از تفاوت‌هایی که جنبش مصر با ایران داشته. اعتصابات کارگری آغاز میشه، از پست‌خونه‌ها گرفته تا کارخانجات نساجی، از روزنامه الاحرام گرفته به و سایر روزنامه ها 6000 کارگر کانال سوئز، کارگران ریسندگی و بافندگی حلوان در محله الاکبر، محله الاکبر که 1500 کارگر جاده ها رو میبندن، 2000 کارگر داروسازی شرکت سیگما که یک شرکت خارجیه در حقیقت، و 5000 جوان بیکار در اصفهان دست به تظاهرات میزنن و این تبدیل میشه به یک حرکت بزرگی که واقعا از 10 و 11 فوریه. عزیزان میدونن که حسنی مبارک در برابر تمام اینها مقاومت میکنه و روز پنجشنبه ما میدونیم که چه اتفاقی میفته. همه حدس میزدن که حسنی مبارک کنار بره در اثر تمام این اتفاقات، ولی شب پنجشنبه شب میاد و نطق 17 دقیقه میکنه و مقاومت میکنه و باز میگه تا سپتامبر من باقی میمونم، در حالی که واقعا زیر پاش دیگه به کلی خالی شده بود. جمعه مردم واقعا یک روز تاریخیه، یعنی دیروز برای مردم. امروز که جمعه باشه، مردم مصر در به دست آوردن نخستین خواست خود، یعنی بیرون راندن حسنی مبارک، بعد از 18 روز مبارزه قهرمانه پیروز شدن. عمر سلیمان با رنگ پریده اعلام کرد که حسنی مبارک استعفا داده و به کاخ خود در شرم الشیخ منتقل شده. ما نمیدونیم واقعا کجاست، ولی فعلا گفته میشه تا امروز صبح که میخوندم هنوز در شرم الشیخه و قدرت به شورای عرشبت که نظامی منتقل شده. مردم با شنیدن خبر در میدان تحریر هلهله و پایکوبی میکنن و هنوز هم مشغول به هلهله و پایکوبی هم. عرض شد که من نمیرسم که تمام گزارشات رو برای عزیزان بخونم. انتونی سکینر، عذر میخوام، یکی از متفکرین، من فقط جسته و گریخته برای اینکه به اخبار ایران باید برسیم. میگه که این واقعه یک سد روانی را نه تنها برای افریقای شمالی بلکه برای کل خاورمیانه شکسته است. این انقلاب به دیگر کشورها چون مراکش، اردن و یمن و باید اضافه کنیم ایران سرایت خواهد کرد. دولت اسرائیل تنها کشوری است که به شدت نگران است و در آخرین ساعات با حسنی مبارک صحبت کرده و سخت به واشنگتن برای دفاع از دموکراسی حمله کرده است. حالا صحبتشو میکنیم که این جنبشی که در مصر اتفاق افتاده چه اثراتی بر کل نقشه های خائنانه امریکا و اسرائیل در منطقه داشته و نقشه های خائنانه جمهوری اسلامی که در اساس در حرف شعار ضد امپریالیستی میده ولی در عمل کاملا در خدمت این است. عبدالرحمن سمیر از سازمان دهندگان جنبش میگه جنبش باب مذاکره با نظامیان را آغاز خواهد کرد، اما تظاهرات برای اتمام از انجام اصلاحات باید ادامه پیدا بکنه. من نمیرسم که تمام به اصطلاح این چیزها رو برای عزیزان بخونم، باید بریم و ببینیم پیامدهای این چیه. من فقط خواستهای مردم رو تا این لحظه برای عزیزان میخونم و باید بگذرم. در هفته های آینده به همین دلیلی که من روز سه‌شنبه میخواستم یک ساعت اضافی بگیرم، برای اخبار به قدری هیجان انگیز و به قدری دلگرم کننده است واقعا، برای اینکه این یک موج جدید انقلابیه که دنیا رو واقعا تکان خواهد داد. حالا عرض خواهم کرد. خواستهای کنونی مردم مصر بلافاصله پس از جشن بزرگ مصر نوین، پس از حسنی مبارک اسمش رو گذاشتن مصر نوین، واقعا به شرایط زیره که مردم در واقع ازشون سوال میشه که خب حالا که حسین مبارک رو انداختی، حالا ثم ماذا، حالا بعدش چی، بعدش چی؟ الان به اصطلاح قدرت افتاده در یک در دست یک شورای نظامی که آقای طنطاوی در رأسشه، که یکی از اون خائنین نزدیکترین دوستان هم آقای جوزف بایدن و هم دولت امریکا و هم دولت اسرائیل و هم حسین مبارک بوده در رأس این شورای نظامی و نیروهای مسلح. حالا میخواید چه کار بکنید؟ به نظر من عملیات مردم مصر بسیار داهیانه است که ابتدا تمرکز رو دقیقا گذاشتن روی حسنی مبارک که این صد شکسته بشه. درس بزرگ برای ملت ما داره. اونهایی که حد اکثری میخوان، اونهایی که حد اکثری میخوان، اول گفتن که باید حسنی مبارک بره کنار، ولی خواستهای بعدیشون چیه؟ و گفتن که ما راهمونو بلدیم به میدان تحریر، میاییم تو خیابونا. جامعه الان باز شده، روزنامه ها باز شدن، الاهرام که تا حالا در دست ارتجاع بوده در دست مردم افتاده، رادیو تلویزیون رو خواهند گرفت به دست مردم خواهد افتاد. جامعه که باز بشه صدها و هزاران مصری ترقیخواه بر میگردن مثل تونس. جامعه که باز بشه ارتجاع نمیتونه دیگه خودش رو منسجم بکنه. صد باید شکسته بشه. در ایران هم صد باید شکسته بشه. حد اکثری ما نمیتونیم بخوایم. خواستاشون یک لغو قانون شرایط اضطراری که 30 سال شرایط اضطراری در مصر وجود داشته از زمانی که حسین مبارک اومده. 2 انحلال پارلمان قلابی که ما میدونیم سال گذشته یک انتخابات قلابی مثل ایران به راه انداختن. 3 الغای قانون اساسی فعلی که خواست یکی از خواستهای اصلی مردم ایران هم هست. 4 آزادی همه زندانیان سیاسی، خواست اولیه مردم ایران هم هست. 5 تشکیل شورای ریاست جمهوری با شرکت نظامیان و غیر نظامیان. و 6 اکثریتی نیز خواهان تشکیل دولت موقت و برگزاری هر چه زودتر در فاصله 9 ماه و انتخابات آزاد که از خواستهای اصلی و بنیانی مردم ایرانه. بنابراین اینا خواستهای بعدیه و مردم مصر از پا نخواهند نشست تا به دموکراسی کامل، یعنی مرحله دموکراتیک انقلابشون رو، مرحله دموکراتیک انقلابشون رو به پایان برسونن که این آغازی است برای رفتن به مراحل بالاتر. بنابراین اینها تا اینجا من اخبار مصر رو باید به دقت دنبال بکنیم و ببینیم که از این لحظه به بعد چه خواهد شد و به کجا خواهد رفت. من باید برگردم به ایران و ببینیم که در ایران چه می‌گذرد و اوضاع در ایران چیست. و این هر چه که من فقط از وائل غنیم که اینا درس توشه میگه من آماده مرگ هستم و این را به عمر سلیمان میگویم، او شاهد این واقعیت خواهد بود. تو نخواهی توانست حرکت ما را متوقف کنی. مرا بدوست، تمام همکارانم را بدوست، به زندان بینداز، ما را بکش، هر چه میخواهی بکن، ما کشور را از تو پس خواهیم گرفت. شماها به مدت 30 سال این کشور را به ویرانی کشیده اید. پیغامیه که نرگس محمدی به رژیم ایران داره میده که من الان نامه نرگس رو، همسر تقی رحمانی رو، برای عزیزان میخونم که کشور ما هم در حقیقت به یغما رفته. عزیزان میدونن که آقای موسوی و کروبی اعلام تظاهرات برای 25 یعنی دوشنبه آینده کردن. آیا این درخواست از چنین رژیم ضد بشر و خون آشامی درخواست تظاهرات کردن درسته یا نه؟ به نظر من کاملا درسته. چرا؟ با چه هدف؟ هدف کاملا مشخصه. یا این رژیم خون آشام اجازه میده که خب ما خواهیم دید که در برابر تظاهرات دیروزش که گفتن 50 میلیون، آقای حسین شریعت مداری گفت 50، از ایران عکسای هواییش رو نگاه بکنن، 5000 نفر به زور من فکر میکنم باشه، عکسی رو که من دیدم و عزیزان برام فرستادن، این تظاهرات 22 بهمنشون بوده. حالا بذارن روز دوشنبه مردم بیان تو خیابون به طرفداری از مردم مصر، به حمایت و پشتیبانی از مردم مصر، ملت بزرگ مصر و ملت بزرگ تونس. که آقای خامنه‌ای در هفته قبلش در نماز جمعهش اومد و هارتپورت کرد که ما آره طرف مردم مصر و تونس هستیم. بذار مردم بیان و ببینیم کی واقعا طرفدار مردم مصر و تونسه. آیا آقای خامنه‌ای یا مردم ایرانه؟ اگر نذارن اون وقت چهره آقای خامنه‌ای مشخص میشه برای تمام بشریت، فقط برای مردم ایران نیست، برای مردم مصر، برای مردم تونس، برای تمام ملت‌های عرب و تمام بشریت واقعا آشکار خواهد شد. بنابراین به نظر من درخواست چنین تظاهراتی از سوی آقای موسوی و کروبی کاملا دقیق و کاملا درست بوده. همین که در 22 بهمن نذاشتنش برای اینکه در حقیقت رژیم نتونه به اصطلاح استفاده و سوء استفاده بکنه و همین که در حقیقت به مناسبت دفاع از منافع و دفاع از انقلاب مردم تونس و مصر هستش. و ما قبلا میدونیم که طی بیانیه‌ای از مردم مصر و تونس دفاع کردن با تمام قوا، همینطور که همه ما میکنیم. بنابراین خواهیم دید که واقعا این رژیم خون آشام عکس العملش چه خواهد بود. و البته ما تا الان محسنی اژه‌ای رو دیدیم، احمد جنتی رو دیدیم، همدانی رو دیدیم که عکس العملشون چی بوده و رژیم، ما رژیم رو میشناسن مردم. بنابراین برای این باید ما درس بگیریم. من نظر خودم رو، من به خودم جرأت نمیدم که در خارج نشستم و برای مردم ایران آدم از اینجا بخواد تکلیف تعیین بکنه، ولی نظر خودم رو میگم که سخنگویان جنبش به راستی تمام اون چیزی رو که باید مایه بذارن تا الان مایه گذاشتن. شما ببینید الان آقای مهدی کروبی این انسان در چه شرایطیه. شما ببینید خونش رو چطور محاصره کردن، چطور تلفن‌هاش رو قطع کردن، حتی پسرش نمیتونه به ملاقاتش بره، خونش در محاصره است. مردم باید این محاصره رو بشکنن. تا کی باید در حقیقت آقای موسوی به خانم زهرا رهنورد زیر فشار در حقیقت دستگیری و اعدام و انواع توهین‌ها و فامیلاشون کشته میشن، فامیلاشون دستگیر میشن، فامیلاشون میرن زیر شکنجه و خودشون در معرض چنین خطرهایی هستن. تا اونجایی که میتونن مایه گذاشتن. این مردم ایرانن الان، این طبقه کارگر ایرانن، این دهقانان ایرانن، این دانشجوهای ایرانن، این کارمندای ایرانن که باید به پا بخیزند. کار خودشون رو کردن. سخنگویان جنبش تا جایی که تونستن واقعا فداکاری کردن و تا الان تاکتیک هایی که منی که از خارج شاهد و ناظر هستم دقیق، انسانی و ظریف واقعا تاکتیک ها بوده. خواست ها کاملا مشخصه، استراتژی کاملا مشخصه، خواست ها کاملا معلوم و به حقه. مردم مصر در برابر اوباش حسنی مبارک ایستادم و مردم ایران باید در برابر این اوباش چاق و کش خون آشام بایستن. رژیم، حالا عرض خواهم کرد که من قبل از اینکه، برای اینکه وقت داره به سرعت میگذره، عزیزان من پیامدهای این جنبش مصر رو برای عزیزان میخونم و بعد اگه رسیدیم من نامه نرگس محمدی رو قبلش میخونم، برای اینکه وقت ممکنه بگذره من نرسیم. بگذارید صادقانه بگویم، این شوهرش رو آقای تقی رحمانی رو گرفتن. تقی رحمانی کسیه که در این رژیم ضد بشر خون آشام از 30 سال این رژیم 15 سالش رو تو زندان گذرونده و این یه انسان مذهبیه. حالا ریختن تو خونهشون ساعات بعد از نیمه شب. در واقع چاقو کشاب چماق دارای رژیم جمهوری اسلامی خون آشام درست از ارباباشون، یعنی از سربازای امریکایی و ارتش امریکا یاد میگیرن چطور ارتش امریکا نیمه های شب و ساعت اولیه بامداد میریزن تو خونه های مردم افغانستان و تو خونه های مردم عراق و میرن بالای سر زن و بچهشون، در رو از پاشنه میکنن یا منفجرش میکنن میلن بالای سر زن و بچهشون. در حقیقت مأمورین جمهوری اسلامی از ارباباشون دارن یاد میگیرن، یعنی از ارتش امریکا داره یاد میگیره که ساعت بعد از نیمه شب وارد خونه و با در حقیقت در رو از پاشنه در میارن و بالای سر زن و بچه مردم میرن. بگذارید صادقانه بگویم، دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. کشور ما یک کشور اشغال شده است. احساس کردم سرزمین مادریم به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. کشور ما اشغال شده است توسط این خون آشامای ضد بشر. آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شدند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ آیا با وضع ظاهری درون خانه، یعنی لباس زیر، در واقع دیدن من یک مادر، یک زن 37 ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم هیچ گناهی پیش خدا نیست؟ اینا خودشون رو طرفدار اسلام به خدا میدونن. آیا ترسیدن کودکان بیپناه من، زیر و رو شدن اسباب منزلم در مقابل چشمان کودکانم، نه یک بار بلکه به فاصله 6 ماه یک بار موجب آزار فرزندان کوچک من نیست؟ خانم نرگس محمدی الان رفته به بیمارستان در اثر ضربه روانی که توسط این خون آشامای ضد بشر قلچماق به اساس چاقو کشه چماق به دست. من چگونه روان آن دو معصوم بیگناه را از بردن مادر، از بردن پدر و از خاطرات تلخ پاک کنم؟ و بعد خودش میگه تقی رحمانی 15 سال از 30 سال حکومت اسلامی را در زندان گذرانده است. عزیزان، این وضعیت ما. حالا اگر من رسیدم که بیانیه بسیار پر اهمیتی رو که آقای موسوی و کروبی به مناسبت 22 بهمن در حقیقت چیز کردن، برای از نکات فوق العاده پر اهمیتی داره، در واقع برنامه ایران آینده رو در حقیقت چیز میکنه و اینکه این رژیم ماهیتش چیه. ولی من میخوام پیامدهای چه خدمت بزرگی ملت مصر و ملت تونس و ملت ما کردن. مصر، عربستان و اسرائیل ستون فقرات سیاست امریکا در خاورمیانه برای سلطه بر منطقه و پیاده کردن برنامه اسرائیل بزرگ بوده از سال 1979 به بعد. حالا عزیزان دقت بکنن که اینا رو من یه مقدار قبلا، انتقال قدرت از شاه به خمینی و برپایی جمهوری اسلامی و حمله شوروی به افغانستان، همه اینها که صحبتش کردیم، کمک عظیمی به این برنامه، به این برنامه خانمان برانداز برای همه مردم. اکنون حالا ما در چه وضعی؟ این سال 1979 بود و تسلط در حقیقت ارتجاع قرون وسطایی و آدمکش و قاتل بر کشور ما. اکنون شوروی از هم فرو پاشیده و امریکا در عراق و افغانستان زمینگیر شده. در عوض همینطور که شوروی رو زمینگیر کردن، حالا خودشون زمینگیر شدن در افغانستان. جمهوری اسلامی چهره خون آشام و ددمنش خود رو پس از 30 سال حکومت استبدادی نشان داده به تمام مردم دنیا، به مردم مصر، به مردم تونس. خامنه ای اومد گفت که این یه جنبش اسلامیه. حتی اخوان المسلمین ببینید چطور زد توی دهن این آدم. رشید قنوشی که رهبر به اسم مسلمانای تونسه، چطور زد توی دهن در حقیقت خامنه ای. و اکنون نیز جنبش عظیمی چه در ایران، چه در شمال افریقا و چه در کل خاورمیانه آغاز شده. تمام اینها اصلا صحنه عوض شده از سال 1979 تا به الان. جمهوری اسلامی، حالا ببینیم نقش خائنانه جمهوری اسلامی چی بوده. به ویژه در 7 سال اخیر یک جنگ زرگری بزرگ با امریکا و اسرائیل بر سر مسئله اتمی و دخالت در امور داخلی لبنان میکنه، فلسطین میکنه و دیگر کشورها به راه انداخته بود و از این طریق توانسته مردم ایران رو به این بهانه ها سرکوب بکنه. کودتای انتخاباتی سال 88 موجب برپایی جنبش عظیم و دموکراتیک سبز ایران شد. رژیم با همین ترفند، یعنی جنگ زرگریش با اسرائیل و آقای نتانیاهو یه فوش میده، احمدی نژاد استفاده میکنه، احمدی نژاد یه فوش به نتانیاهو میده، نتانیاهو استفاده میکنه به کمک همدیگه و با این جنگ زرگری و با این جنگ زرگری با امپریالیسم صهیونیست توانست ضربات سنگین و ظاهری به جنبش وارد کردن. یعنی مردم واقعا اون شعلهشون خاموش شده، رفته زیر خاکستر جنبش سبز. هر شبت که و به شکل آتش زیر خاطر، یکی از بزرگترین حربه های رژیم، چه برای تحمیق مردم و چه کوبیدن جنبش، ترساندن مردم از خطر تجاوز خارجی و دخالت خارجی بوده است. خود من در این برنامه ها عزیزان شاهد و ناظر بودم که تا همین چندی پیش همیشه می گفتم ما دو تا دشمن داریم، یکی دشمن خارجیه، یکی دشمن داخلیه. ولی همیشه می گفتم که دشمن خارجی جنبه تعیین کننده داره در این تعادل و در این معادله. هنوز من از این نظر خودم دفاع می کنم. حالا ببینیم چه تغییری به وجود اومده. دستاورد بزرگ جنبش مردم تونس و مصر این است که کل برنامه امپریالیسم و صهیونیسم رو در منطقه که ازش اسم بردیم دوچار تزلزلش کرده. حالا این چه اثراتی برای ایران داره؟ و بدین ترتیب به جنگ زرگری میان احمدی نژاد و نتانیاهو ضربه سختی از این طریق وارد میشه. یعنی چه؟ الان اسرائیل دیگه نمیتونه ایران رو دشمن اصلی بده. تا همین چند وقت پیش در واقع فقط یک گروه سگ هار واقعا مثل آقای جان بولتون یا آقای عرصبت که مایکل لدین و امثال هم میان و این فیلم ایرانیوم رو درست میکنن که اینا واقعا مثل یه مش سگ هارن که حتی نئوکنسرواتیو هایی مثل بیل کریستول، ویلیام کریستول یا مثلا عرصبت که سایرینشون که یه کمی عاقل ترن از اینا میترسن. بنابراین دیگه اون حملات عجیب و غریب و تشویق امریکا هر روز و هر دم به ساعت برای حمله نظامی به ایران تمام است. تمام است. تا مدت ها. حالا من نمیتونم هیچ وقت نمیشه همه چی رو رد کرد. یعنی چه؟ یعنی خود من که ترس داشتم، همیشه واهمه داشتم و همیشه میگفتم که ایران از چهار طرف محاصره نظامی شده و مواظبه در حقیقت حمله خارجی و تجاوزگرای اسرائیل و امریکا باید باشیم، الان تغییر در حقیقت در گفته های خودم تغییر باید بدم. چرا؟ برای اینکه اسرائیل و امریکا توجهشون از ایران متوجه اون طرف، یعنی مصر، اردن، عربستان داره میشه. یعنی در حقیقت جبهه غربشون از هم فرو پاشیده، مثل فرزند در جنگ دوم جهانی که یکی از جبهه‌ها که فرو می‌پاشید از جمله جبهه غرب هیتلر شرق رو باخت، یعنی در شرق چیز شکست خورد. الان در حقیقت جبهه غرب امریکا در مصر دچار تزلزل عظیمی شده و این کاملا به نفع ملت ماست. یعنی در حقیقت خطر جنگ و حمله نظامی امریکا و اسرائیل به ایران به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده. این یه موهبت بزرگ برای جنبش دموکراتیک و سبز ایرانه. یعنی در حال حاضر به این ترتیب ملت ایران و از جمله فرزان خود من در این برنامه ها دیگه من حمله نظامی و دشمن خارجی رو الان تا حد زیادی باید کنار گذاشت و تمرکز ملت ایران باید بر روی دشمن داخلی و رژیم خوناشام و ضد بشر جمهوری اسلامی باید باشه. دستاورد این حرکت بزرگ مردم مصر در اینه. این واقعه خدمت عظیمی به جنبش دموکراتیک مردم ایران خواهد بود و ما باید فریاد در حقیقت حمایت خودمون رو از این ملت‌های بزرگ. چرا؟ چون مردم ما سال هاست که به دلیل شمشیر داموکلس حمله خارجی نتوانستن تمام نیروی خود را روی دشمن داخلی یعنی ارتجاع خون آشام و قرون وسطایی جمهوری اسلامی متمرکز بکنن. از جمله خود من اکنون که جنبش ملت‌های بزرگ تونس و مصر توجه امپریالیست صهیونیست را از ایران به سوی شمال افریقا، اردن، عربستان، الان من برای براتون عزیزان مال اردن رو باید بخونم که ببینید چطور قبائل اردن اعلامیه‌ای دادن و اخطار کردن به ملک عبدالله که اگه عرشبت که کاری نکنی و آزادی‌ها رو گسترش ندی و این سیستم عرشبت که پادشاهی رو به حساب تغییرش ندی که هر لحظه دلش بخواد دولت رو مجلس رو منحل بکنه، اینجا مثل مصر و تونس خواهد شد. قبائل بدو در حقیقت این رو نوشتن، یک عرشبت که در نتیجه باید ما بدونیم که چه اتفاقی داره میفته. قبائل اردن که پشتیبانان تاریخی خانواده این از نیویورک تایمز 8 فوریه گرفتمش، اعلامیه انتشار دادن که ضمن آن گفته می شود یا باید اصلاحات اساسی صورت گیرد و یا اردن چون مصر و تونس خواهد بود. مردم اردن، اینو قبائل اردن، مردم اردن قبل از ثبات و نان استابیلیتی اند برد، قبل از ثبات و نان در جستجوی آزادی، عزت، دموکراسی، عدالت، برابری و حقوق بشر و پایان دادن به فساد هستند. قبائل اردن، جبهه اینا دیگه تمرکزشون نمیتونه رو ایران باشه. ملت ما بنابراین دو جنبش با اراده، با ارائه استراتژی و تاکتیک های درست به تدریج رژیم رو در بنبست قرار داده. جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران با این تاکتیک ها کاملا رژیم رو در یه بنبست الان اجازه بده یا نده، هر دوش بنبست برای رژیم. شما ببینید چطور دهنشون کف کرده، از حسین شریعت مداری گرفته تا احمد جنتی تا همشون در حقیقت، که چه کار بکنن با 25 بهمن، چه کار بکنن. در بنبست گریزناپذیری قرار داره است که چاره ای جز موضع دفاعی و سرکوب نخواهد داشت. این موضع دفاعی و شدتگیری سرکوب شکاف در بالا رو تشدید میکنه که شده. عزیزان به تظاهرات همین دیروز نگاه بکنن که ببینن بر سر رحیم مشایی چی آوردن، مردمی که تو میدون آزادی بودن، ویدیوش رو حتما دیدن، میخواستن تیک پارش بکنن همین مشایی رو. تاکتیک های جنبش باید به سمتی حرکت بکنه که همچون انقلاب 57 و تجربه تونس و مصر لااقل بخشی از نیروهای سرکوبگر به صف مردم بپیوندن. و به نظر من جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران دقیقاً داره این مسئله رو. من تمام اگر برسم همه به اصطلاح بیانیه‌ای رو که آقای موسوی و کروبی مشترکاً به مناسبت 22 بهمن، نه 25، 22 بهمن بیرون دادن، برای عزیزان خواهم خون. و به نظر من وقت خوشبختانه داریم برای اینکه من بخشای وسیعش رو بخونم. آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باستولید همون مناسبات پادشاهی و این بار با نام دین باشد؟ در شرایطی هستیم که هر چیزی از حقوق مردم در قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب بود زیر پا گذاشته شده. فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت در پرانتز قرار گرفته و آنچه به نفع حاکمان بوده یعنی ولایت فقیه مطلقه به صورت اغراق آمیز و چند برابر به اجرا در آمده و تبعیت بیچون و چرا از قدرت رنگ قدسی و آسمانی به خود گرفته و عدم سؤال از قدرت فضیلت شده و هر صدای منتقد و متعارض با شبیه سازی های مضحک به خارجی بودن و همدستی با بیگانه و صهیونیسم و نفاق متهم گردیده. در حقیقت عزیزان باید این بیانیه را همشو بخونن، برای اینکه یک سند بزرگه به نظر من تاریخچه در حقیقت جمهوری اسلامی رو، حتی از ابتداش که میگه ما از گذشته خودمون حتی از همون 10 سال اولش به شدت باید انتقاد بکنیم. تا اونجا که امروز شرایط سیاسی کشور از خطر بازتولید مناسبات شاهنشاهی حتی موروثی بودن حکومت چیزی کم نداره، که در حقیقت هم حسنی مبارک میخواست موروثیش بکنه، هم هر شبت که صالح در یمن و هم دیگران در حتی در الجزایر، و آقا میخواست مجتبی رو در حقیقت به عنوان ولی عهد چیز بکنه. حالا اومد و گفت که نه ما ولی عهد نداریم، و به اصطلاح به زعم خودش اونم میخواد همینطور که سایر مرتجعین به اصطلاح منطقه اخیراً یه مقدار آوانس‌هایی دادن، از عربستان گرفته تا بحرین که پول بین مردم، عزیزان میدونن که دوشنبه در بحرین هم قراره به اصطلاح یک تظاهرات بشه و شیخ بحرین اومده آقای خلیفه و در بین مردم $2,400 به هر خانواده داده که اینا تو خیابون نیان. آری انتخابات سال 88 جلوه ای از احساس مسئولیت همگانی داره صحبت میکنه که چرا فرزن خود آقای موسوی و کرلوبی در این انتخابات شرکت کردن و چرا واقعا مردم طوفان آسا اومدن پای صندوق های رای. هر شبت که انتخابات سال 88 جلوه ای از احساس مسئولیت همگانی مردم ایران واقعا در مقابل این خطرات بود. مردمی که احساس خطر می کردن، مردمی که از مدیریت ناتوان دستگاه اداره کشور ناامید شده بودن، مردمی که از دروغ به تنگ آمده بودن، مردمی که احساس می کردن برای پیشرفت کشور به دیگرگونی های فراگیرتر و بنیانی تر نیازمندن، به میدان آمدن، و چه بسیار کسانی که سالها بود در انتخابات شرکت نمی کردند یا هیچگاه شرکت نکرده بودند و برای اولین بار شرکت کردند و این بار قفل سکوت خود را شکستند، و چه بسیار کسانی که پا را از رقابت های سیاسی رایج فراتر نهادند و برای ایجاد تحولی بزرگ هم نوا گشتن. مردم ما به این دلیل بود که در این انتخابات شرکت کردن، برای اینکه روزنه ای باز بشه، برای اینکه راه چاره ای براشون پیدا بشه که رژیم این راه رو بست و حالا این گره که در حقیقت نمیشد با دست بازش کرد مجبور با دندون باز بشه. دریغا که آنچه بر سر نتایج انتخابات آمد و آنچه در پی کودتای اقتدارگرایان رخ داد، حق اساسی تعیین سرنوشت ملت به دست خیش را خدشه‌دار کرد. اما دستگیری معترضان، ضرب و شتم آنان در خیابانها، کشته شدن عده زیادی از جوانان و زنان و مردان در خیابانها و بازداشتگاهها، فجایع کوی دانشگاه و کهریزک، حمله به بیوت و دفاتر مراجع تقلید، به راه انداختن تجمعات اتوبوسی و نمایشی، از جمله همین 22 بهمنشون رو نگاه بکنن، از روزنامه کیهان با وقاحت هرچه تمام‌تر می‌میسه 50 میلیون. ببینید چند هزار نفر رو تونستن، اونم بچه‌ها و هر شبت که بسیجی‌ها و ارتشی‌ها و اینایی که مجبورن، و یه دست کارمندایی که مجبورن بیان، و بعدش تمام سر تا سر از این بیرق ها. حجمه تبلیغاتی یک سویه مملو و از دروغ و افترا، سرکوب کارگران و معلمان و جنبش زنان و دانشجویان، استادان، راه اندازی کارنوال های شرم‌آور و مانورهای امنیتی با ایجاد رعب که همین الانش در حقیقت دارن میکنن. ببینید عزیزان در عرض این چند روز چند نفر رو گرفتن که من لیستشو اینجا باید برای عزیزان بخونم که ببینن چند نفر رو گرفتن. این ضد بشرها، میثم محمد حسین شریف زادگان، میثم محمدی، صالح نقره‌کار، امیر محدث، مصطفی میرحمدی زاده، عرصبت که صدرالدین بهشتی، تقی رحمانی که من نامه همسرشو بخشیشو خوندم، نزهت امیرآبادیان روزنامه نگارن، بیشتر اینا مازیار خسروی روزنامه، اینا مال روزنامه شرق دوباره بستن، مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفته، هر شبه که و بعدش آقای حسین همدانی فرمانده سپاه پاسداران چه تهدیدایی کرده و تهدید محسنی اژه‌ای داستان کل و هر شبه که احمد جنتی که به قرار معلوم نماز جمعه رو در اصفهان اجرا کرده و مانورهای با ایجاد رو تلاش مستمر برای انحراف افکار عمومی به سمت مسائل فرعی و انحرافی، مسئله اتمی، مسئله این، مسئله اون، فحاشی به امریکا، به اسرائیل، هر شبه که برخورد غیر اخلاقی با خانواده های شهدا. ببینید چطور نیمه های شب میرن به خونه ها، این سربازای امریکایی حمله میکنن، بالای سر زن و بچه مردم میرن و زندانیان و اعلام مرگ جنبش سبز، مثل بعضی از مرتجعین به اصطلاح اپوزیسیون که مرگ جنبش سبز رو اعلام کردن در مناسبت های متوالی، هیچ یک نتوانسته است اقتدارگرایان رو از چالش بزرگ حاصل از بی‌اعتمادی مردم به دولت نجات بده. همچنان که نتوانسته خواسته های برحق مردم برای برخورداری از حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی رو به دست فراموشی بسپاره. علت این که من این رو میخونم، عزیزان ممکنه اینها رو خونده باشن، ولی نکات مهمیه که به نظر من اینا سندهاییه که باید خونده بشه. در طول این ماها تحولات مهمی رخ داده است که توجه هر ناظر آگاهی رو جلب میکنه. بسیاری از کسانی که در ارگانهای نظامی، عزیزان به اینا دقت بکنن که چطور سخنگویان جنبش از ارگانهای نظامی و انتظامی دعوت میکنن که به مردم بپیوندن. و راه قضیه اینه، پیروزی ملت مصر تا به اکنونش به دلیل اینه که ارتش با مردم اومد و باید نیروهای بسیج و پاسدار و نیروهای نظامی و انتظامی بخششون لااقل با مردم بیان. تفنگت را زمین بگذار، باید اینها تفنگشون رو زمین بذارن، همینطور که بعضی از افسرا و سربازای مصری در میدان التحریر تفنگشون رو زمین گذاشتن. بگذارید مردم بیان در خیابانها و آزادانه حرفشون رو بزنن، تظاهرات بکنن، تظاهرات مسالمت آمیز بکنن. بسیاری از کسانی که در ارگانهای نظامی و انتظامی و امنیتی شاغل بودند نتوانستند سوابق جبهه و فداکاریهاشون برای حفظ مرزها و امنیت کشور را به سرکوب و ضرب و شتم مردم بیگناه بفروشند. تا الان بخشهای وسیعشون، بخشهای قابل توجهشون اومدن و در برابر اینا ایستادن، حاضر نشدن خودشون رو بفروشن. برخی از روی تقیه و یا اطلاعات ناکافی، بقیهشون که موندن هنوز با رژیم، و برخی از افراد ساده که بر اثر تبلیغات دولتی گمان می کردن که معترضان ایمان دینیشون را نشانه رفتن، به تدریج متوجه شدن که چنین نیست. بسیاری از کسانی که فکر می کردن جنبش اعتراضی مردم از توطئه های قدرت های سلطه‌جوی بیگانه یا خشونت ورزانی که در بهبوهه جنگ به دامان دشمن پناه آورده، عزیزان دقت بکن که رژیم چطور میگه که اینها از خارج دارن پول میگیرن، هرچند که دولت فتح 50 میلیون بهشون داده، هرچند که 50 اون یکی عربستان 50 میلیارد بهشون داده، این همه اعلامیه ها و چیزهای سبز از کجا آوردن، اینا همش به اصلا زیر سر و به انقلاب مخملی امریکا میخواد بکنه. یعنی در حقیقت این به اصلا بعضی از اونهایی که در سپاه پاسداران و بسیج هستن تحت تاثیر این تبلیغاتن، برای اینکه فرصت اینا ندارن که ببینن در دنیا چی داره میگذره و باید باهاشون کار بشه. زمان میبره، کار میخواد. بسیاری از کسانی که فکر میکردن جنبش اعتراضی مردم از توطئه های قدرت های سلطه‌جوی بیگانه یا خشونت ورزانی، منظورش یعنی به منافقین به اصطلاح این چیز رو بحث میکنن که در بهبوهه جنگ، منظورش مجاهدین هم که اومدن و به اسلام اون خیانت ها رو کردن، دامان دشمن پناه آورده و به خدمتش کمر بسته بودن، سرچشمه میگیره. یعنی ما هم با منافقین هستیم. فهمیدن که این ترفندی برای بدنام ساختن منتقد و موجه ساختن اعمال غیر انسانی اقتدارگرایان بیش نیست، و دارن بسیج و سپاه دارن بخش های وسیعیشون بالاییاشون میلیاردر شدن، بالاییاشون مثل افسران ارتش مصر که در حقیقت بخش عظیمی در حقیقت از اقتصاد مصر دست اونا بود و بخش عظیمی از اقتصاد ایران، و اینم در حقیقت ارباب بهشون دستور داده که برای به اسلام نیروهای سرکوبگر رو چنین امتیازاتی بدن برای اینکه بتونن در حقیقت وفاداریشون رو حفظ بکنن. منتها در مصر وضعیت اونطوریه که صفوف پایینشون اومدن به مردم پیوستن. باید این مسئله در ایران هم اتفاق بیفته. فهمیدن که این ترفندیه و ما دور نمیبینیم آنانی که به صورت واقعا اصولی دغدغه منافع ملی و ارزش‌های اسلامی را دارن در کنار همه ملت، یا به تعبیر مستبدین خس و خاشاک قرار گیرند و صف خود را از زیاد خواهان و دست اندازان به حقوق و بیت المال ملت جدا سازند. نیروهای نظامی و انتظامی، پاسداران و بسیج باید بیان به مردم بپیوندند. ما به ویژه اعتقاد داریم که در نهایت بسیج و سپاه و نیروهای نظامی ملت خود را تنها نخواهند گذاشت. در طول سالهای اخیر از اینجا به بعد یک سلسله برنامه‌هایی که به نظر من برای آینده است. این دعوت فعال و آگاهانه است از نیروهای سرکوبگر که به مردم بپیوندن و باید به مردم بپیوندن، همونطور که ارتش لااقل صفوف پایینش در مصر به مردم پیوستن تا فرعون مصر رو پایین بکشن. در طول سالهای اخیر و به ویژه دو سال گذشته گفتمانی متولد شده و هیچ چیز نمیتواند مانع رشد آن شود. این گفتمان چیه؟ گفتمانی که فساد را تحمل نمی کند و با وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم یک شب قیمت نان و سوخت و برق و گاز را چند برابر نمی سازد. چه وعده هایی دادن و مردم چه گیرشون اومد؟ هدفمند کردن یارانه ها. گفتمانی که به حفظ نیروی کار کشور ایمان دارد و منابع و تولید ملی را با تحویل بازار ملی به واردات خارجی ویران نمی سازد. تمام اینا سندهای محکومیت این رژیم ضد بشر و ضد ایرانیه. گفتمانی که عزت کارگر و کارآفرین رو و نه ذلت آنها رو. کارآفرین در حقیقت یعنی سرمایه‌دارای کوچک و متوسط ملی ایران که بخشی از این جنبشن واقعا. گفتمانی که اعتیاد و دزدی و طلاق را نتیجه 30% بیکاری جوانان می‌بیند و در نتیجه اجازه نمی‌دهد مشکل جرم و جنایت با برپا کردن چوبه‌های دار این ضد بشرها که از اول سال مسیحی تا الان نزدیک به 200 نفر رو اعدام کردن، اینا از کشتن مردم لذت می‌برن و قصاوتی تاریخی حل بشه از این طریق. به راستی شمایانی که هر روز و ساعت سنگ اسلام و معنویت را به سینه می‌زنید، چند زن را می‌توانید نشان دهید که در صدر اسلام اعدام شده باشند که شما این همه زنان رو اعدام میکنی؟ گفتمانی که از رأی مردم نمی ترسد و از رجوع به قانون اساسی نمی هراسد. گفتمانی که چشم امیدی به بازی های پنهان قدرت های جهانی نداره و جنگ زرگری با امریکا و اسرائیل، راه حل شفاف ملی را تنها راه تحول به سوی اصلاح امور می داند. گفتمانی که چند صدایی را به رسمیت می شناسد و اتحاد ملی را نه در سکوت گورستانی که در تمسک به عقلانیت جمعی می جوید. گفتمانی که مردم را نامحرم نمی داند و گسترش آگاهی ها به میان همه اقشار و گوش و کنار این مرز بوم را وجهه همت خیش قرار داده است. گفتمانی که خطاهای گذشته را نقد می کند گفتمانی که خطاهای گذشته را نقد می کند، حتی 10 سال اول رو، اما دستاوردهای روشن آن را هم نفی نمی کنه. گفتمانی که عدالت را نه در اقتصاد صدقی بلکه در ایجاد فرصتهای برابر برای طبقات پایین و منسازی محرومان می بیند. گفتمانی که در صدد پایان دادن به اوباش سالاری و حاکمیت نهادینه شایسته سالاری است، تا در پرتو آن شکوفایی و رشد استعدادها در میان ایرانیان زمین ساز ارتقای این سرزمین به جایگاهی که شایسته آن است شود. تمام اینها نشون میده که مردم باید در این تظاهرات بزرگ دوشنبه 25 بهمن شرکت بکنند و واقعا ایران رو تبدیل به مصر دیگه‌ای بکنن، به این فراعنه رو تک تکشون رو پایین بکشن. وقت من تمام، متاسفانه مسائل بسیار زیاده و من نرسیدم همه رو که نقل قول‌های مفصلی من از مردم مصر دارم در میدان التحریر که کاش میتونستم برای عزیزان بخونم. عرض شود که دوباره میخوام تکرار بکنم که روز سه‌شنبه 1 ساعت اضافی از ساعت 9 تا 10 صبح در اینجا، یعنی 8:30 تا 9:30 شب به وقت تهران خواهد بود، که من در حقیقت به اصطلاح چون اوضاع بسیار کریتیکاله لازمه که 1 ساعت اضافی داشته باشیم. امیدوارم کمک عزیزان کمک بکنه که بتونیم 1 ساعت رو تداومش هم بدیم. من به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.